اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمن این که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان را بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم. گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
خب عزیزان خوبی شنوانده زیمنی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. شما عزیزان صدای ما را در برنامه های مختلف رادیو دری روی این امواج و فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. و اما آنچه امروز سه‌شنبه همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. متعاقباً برنامه آیا میدانید در خدمت شما عزیزان هست. همچنان بانوی موفق را امروز رأس ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان میشنوید و گلبانگ غزل هم 6:45 با وقت ایران، 7:45 با وقت افغانستان، بعد از گلبانگ غزل همراه با خورشید تا میرسیم به ساعت 7 با وقت ایران، 8 با وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهد شد. کافه صبح را بعد از خبر شما عزیزان میشنوین.
و بعد از کاف صبح همراه با شما عزیزان صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آله و تحیت و سناره با هم زمزمه خواهیم کرد. زربان را تقدیم حضورتان میکنیم. 8:05 دقیقه با وقت ایران، 9:05 با وقت افغانستان و انیس تنهایی هم رأس ساعت 8:30 دقیقه با وقت ایران، 9:30 دقیقه با وقت افغانستان. برنامه شاپرگ را داریم که همکاران ما رأس ساعت 8:45 صبح با وقت ایران، 9:45 با وقت افغانستان تقدیم حضورتان میکنیم. رأس ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان در خدمت همکاران ما هستیم با برنامه زنده باد زندگی و اولین ها را بعد از زندگی زنده باد زندگی خواهید شنید. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریر هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 10 صبح با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان بشنوید. قرار بندگی هم 10:25 دقیقه با وقت ایران، 11:25 با وقت افغانستان متعاقبا تکرار برنامه آیا میدانید. انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. رأس ساعت 12 با وقت افغانستان پایان بخش نشرات امروز ما هم در مسیر دانایی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه شنبه 11 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول دسامبر سال 2020 میلادی است. ۹۹ سال پیش در چنین روزی، 11 قوس سال 1300 هجری شمسی، میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مبارز و آزادی خواه ایرانی، توسط مأمورین رضاخان دیکتاتور ایران و با همکاری دولت‌های شوروی و انگلیس به شهادت رسید. او در آغاز نوجوانی در مدارس علوم دینی به تحصیل پرداخت و در این رشته مدارج علمی را طی کرد. او سپس به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای ادامه مبارزه روانه تهران شد. در زمان جنگ جهانی اول، کوچک خان که اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال بیگانگان می‌دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد تا با سازماندهی یک تشکیلات نظامی و مبارزه علیه استبداد و استعمار بپردازد. در سال 1919 میلادی قرارداد بین ایران و انگلیس امضا شد که در صورت اجرا نفوذ بیشتر انگلیسی ها را در ایران به دنبال داشت. انعقاد این قرارداد زمینه حرکت های مخالف دخالت بیگانگان در ایران از جمله نهضت جنگل را فراهم ساخت. اگرچه میرزا کوچک خان در ابتدا پیروزی های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه های شوروی و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهای او پراکنده شدند. این موضوع باعث دستگیری و شهادت تعدادی از آزادی خواهان شد. میرزا کوچک خان هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های شمال ایران توان خود را از دست داد و مزدوران رضا خان که در تعقیب او بودند و ایرانی مجان یافتند و سر از بدنش جدا کردند و آن را به نشانه پایان قیام جنگل برای رضا خان فرستادند. ۹۵ چندین سال پیش در چنین روزی اول دسامبر سال 1925 میلادی قرارداد لوکارنو درباره تثبیت مرزهای آلمان امضا شد. پس از جنگ جهانی اول فرانسه که با امضای معاهده ورسای با تصرف مناطقی از آلمان و کناره‌های رودخانه راین در آلمان دسترسی پیدا کرده بود، از بازپس گرفتن این نواحی توسط آلمان وحشت داشت و می‌خواست به نحوی الحاق این اراضی به فرانسه را تضمین کند. پس از آن در 5 اکتبر سال 1925 میلادی نمایندگان فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، بلژیم، پولند و چکسلواکی در لوکارنو در آلمان گرد آمدند تا درباره تثبیت مرزهای خود و نیز غیر نظامی شدن منطقه راین گفتگو کنند. در این کنفرانس یک رشته توافقها بین دولت‌های شرکت کننده به عمل آمد و این موافقت‌نامه‌ها در نهایت در اول دسامبر سال 1925 میلادی به امضا رسید. با موجب این پیمان مرزهای فرانسه آلمان و بلژیم آلمان تثبیت شد و سرزمین راین در آلمان که با بلژیم و لوکزامبورگ هم مرز است غیر نظامی اعلام گردید. بر اساس این پیمان آلمان میثاق‌های داوری و حکمیت با فرانسه، بلژیم، پولند و چکسلواکی را امضا کرد. همچنین پیمان‌های تضمین متقابل میان فرانسه پولند و فرانسه چکسلواکی امضا شد. پیمان‌های لوکارنو در نهایت در پی اشغال سرزمین راین از سوی آلمان در مارچ سال 1936 میلادی نقض شد و سایر امضا کنندگان نیز تنها به ارسال اعتراض رسمی برای هیتلر قناعت کردند و اقدام جدی به عمل نیاوردند. چهل و هفت سال پیش در چنین روزی اول دسامبر سال 1973 میلادی دیوید بن گوریون از مؤسسان رژیم صهیونیستی و اولین نخست وزیر این رژیم مرد. وی که نام اصلیش دیوید گرون است، در 16 اکتبر سال 1886 میلادی در پولند که آن زمان قسمتی از خاک امپراتوری روسیه به شمار می‌رفت به دنیا آمد. در سال 1906 میلادی در سن 20 سالگی به سرزمین‌های فلسطین آمد و جنبش یهود را پایه‌ریزی کرد. در همین سالها بود که نام مستعار بن گوریون را برای خود برگزید. او در سال 1907 میلادی حزب کارگران صهیون را بنا نهاد و در بیانیه حزب هدف آن را اینچنین اعلام کرد: حزب کارگران صهیون میکوشد تا استقلال سیاسی را برای مردم یهودی در این سرزمین برمغان بیاورد. بن گوریون در جریان جنگ جهانی اول نقش مهمی در انتقال تدریجی یهودیان به فلسطین ایفا نمود. او همچنین در خلال سالهای جنگ جهانی دوم با حمایت قدرت‌های بزرگ به ویژه انگلیس با شتاب بیشتری کار انتقال یهودیان سراسر جهان را به فلسطین دنبال نمود تا اینکه در 14 می سال 1948 میلادی 5 ماه پس از تصویب طرح تجزیه فلسطین با دو بخش یهودی و فلسطینی توسط سازمان ملل متحد موجودیت رژیم صهیونیستی را به عنوان نخست وزیر این رژیم به طور رسمی اعلام کرد و با فاصله چند ساعت آمریکا و شوروی سابق این رژیم را به رسمیت شناختند. بن گوریون تا سال 1953 میلادی نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود و از سالهای 1955 تا 1962 میلادی نیز مجدداً این سمت را بر عهده گرفت. او یکی از پایه‌گذاران حزب کارگر رژیم صهیونیستی میباشد و تا سال 1965 میلادی رهبری این حزب را بر عهده داشت. دیوید بن گوریون پس از عمری اشغالگری سرانجام در اول دسامبر سال 1973 میلادی در سن 87 سالگی مرد. و سرانجام اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است. ایدز یک بیماری پیشرونده و قابل پیشگیری است. این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نام HIV در بدن میزبان است که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی انسان می‌گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت‌های موسوم و فرصت طلب است که در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ها منجر به مرگ بیمار می‌گردد. در سال 1981، 8 مورد وخیم از ابتلا به بیماری کاپوسی سارکوما، یکی از انواع خوشخیم سرطان، در میان مردان همجنسگرای نیویورک گزارش شد. تقریبا همزمان با این موارد، شمار مبتلایان به یک عفونت ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورک بالا رفت. با اینکه در آن زمان عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود، اما معمولا از این دو واقعه پزشکی به عنوان آغاز ایدز یاد می‌کنند. در طی یک سال این بیماری بدون نام گسترش زیادی داشت تا سرانجام در سال 1982 آن را ایدز نامیدند. از سال 1988 با منظور افزایش بودجه ها و همچنین برای بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض ها، اول دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی ایدز مشخص شده است و هر سال برای این روز شعاری نیز در نظر گرفته می شود. ایدز پدیده پزشکی بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده است. در سال 1996 سازمان ملل متحد ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد، بلکه آن را یک مسئله بر سر راه پیشرفت بشری برشمرد. بیش از 90% موارد ابتلا مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید مروری بود بر مهمترین رویدادهای امروز سه‌شنبه 11 قوس سال 1399 هجری شمسی. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام و کامتان و خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی یک سوم ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوزه سیستان است. آب‌های روان شده از این سد تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ اینترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر تاج سد تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته به جا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ به 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه‌ای حمل می‌شد. آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز ساعت 7:20 از رادیو دری. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جزء اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم. چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. من بود تب گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شده یک کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شه جای موندن شه جای موندن شه جای موندن شه تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم تو میچرخی به دور من کنارت شله بر میشم تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم.
با آرزوی توفیقات بیشتر برای یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری با برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. دوستان گرامی، با لطف خداوند باز هم دقایقی را با برنامه بانوی موفق از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. در روزهای اخیر شنیدیم که لژیونر فوتبال دختران ایران از ترکیه به وطن بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت. در برنامه امروز قصد داریم که با این بانوی جوان ایرانی آشنا شویم. نگاهی به ورزش بانوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای اخیر روشن می‌سازد که رشد بی سابقه و حیرت انگیز ورزش از یک رؤیای دور از دسترس برای بانوان به یک حقیقت انکارناپذیر تبدیل شده است و امروز بانوان ایران را به جایی رسانده که برای سلامت جسم و روح ورزش را از بعد قهرمانی و مدال‌آوری آن مورد توجه قرار دادند. اینک زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و مدال‌های جهانی کسب کردند، مانند تیراندازی، والیبال، فوتبال، تنیس، بسکتبال، دو و میدانی و انواع ورزش‌های رزمی. ورزش زنان ایران با ارائه الگوی درست از زن ورزشکار مسلمان که حاضر نیست از ارزش‌ها و اصول اعتقادیش ذره عقب نشینی کند، سکوهای آسیایی و جهانی را تسخیر کرده است. از اواسط دهه 70 بود که به یک باره همراه با ایجاد تحولات خاص اجتماعی در کشور، زمزمه هایی درباره ورزش بانوان براه افتاد. همه چیز از جایی آغاز شد که فدراسیون ورزش بانوان تأسیس شد و خانم ها صاحب انجمن های ورزشی مختلف شدند. دکتر خدیجه سپنجی اولین کسی بود که در آن ایام سخن از فوتبال بانوان به میان آورد. خانم‌ها بعد از این بود که صاحب کلاس‌های آموزش فوتبال حرفه‌ای زیر نظر دو یا سه مربی فوتبالی شدند که همگی مربی ورزش بودند و خودشان هم فوتبال را ذاتی آموخته بودند. در سال 1379 تشکیل تیم ملی بانوان در مسابقات داخل سالن برای اولین دوره بازی‌های اسلامی بانوان و میزبانی تهران شروعی شد برای اوجگیری یک رشته جدید. آن زمان حرفی از فوتبال چمنی نبود و همه فقط در سالن سرپوشیده و بدون پوشش اسلامی بازی می‌کردند. اما در سالهای ابتدایی دهه 80 بود که مجال بازی در چمن برای دختران ایجاد شد. چندین تیم برای مسابقه به ایران آمدند و تیم زنان کشور نخستین تجربه مسابقه با تیم‌های خارجی را تجربه کرد. گلنوش خسروی بانوی فوتبالیست جوانی است که از سن 10 سالگی وارد تیم نونهالان شد و در رده‌های سنی مختلف به ویژه در تیم فوتبال دختران زیر 19 سال حضور یافت. وی از 14 سالگی به تیم زوباهن پیوست و به مدت 5 سال در این تیم حضور داشت تا آنکه سال گذشته به عنوان نخستین لژیونر فوتبال دختران زیر 20 سال ایران به تیم کناک اسپور ترکیه پیوست و 10 ماه است که برای این تیم بازی می کند. گلنوش خسروی در کودکی پدر خود را از دست داد و به گفته خودش روزهای سختی را همراه با مادرش گذرانده است. اهالی فوتبال زنان ایران به او به واسطه شباهت ظاهری و سبک بازی فوتبالیش لقب نیمار فوتبال زنان را دادند. وی در هفته‌های پایانی نیم فصل نخست لیگ ترکیه توانست با ثبت 2 گل و 2 پاس گل در یک مسابقه ستاره تیمش قلمداد شود و درخششی به یاد ماندنی را برای فوتبال زنان ایران رقم بزند. گلنوش خسروی پدیده 18 ساله فوتبال بانوان ایران که حالا به عنوان یکی از لژیونرهای کشور ایران در لیگ فوتبال ترکیه توپ می‌زند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
حضور ثابت و درخشان او در ترکیب کناک بلدی اسپور باعث شده است که برغم قرارداد 2 ساله با این باشگاه چند پیشنهاد اروپایی برای وی مطرح شود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در پایان فصل ترکیه را به مقصد یک کشور اروپایی ترک می کند. خسروی می گوید من بازیکن 2 پا هستم، هم هافبک راستم و هم چپ. اروپایی ها بیشتر تیم های قدرتی دارند ولی من بیشتر سرعتی ام. سعی می کنم در تمرینات خودم را به کادر فنی ثابت کنم. او هدف خود را فارغ از موفقیت های فوتبالی، کسب موفقیت برای فوتبال بانوان کشورش می داند تا در سالهای آتی لژیونرهای بیشتری داشته باشند و انگیزه ها را برای جذب بازیکنان ایرانی دوچندان کند. در بخشی از سخنان او آمده است: من نماینده فوتبال زنان ایران هستم و باید در رفتارم، طرز حرف زدنم و خورد و خوراکم الگوی خوبی برای کشورم باشم. وقتی به عنوان لژیونر به خوبی بازی کنی، انگیزه ی تیم‌های خارجی برای جذب دختران فوتبال ایران بیشتر می شود. در واقع بار سنگینی روی دوش من است. آرزوی من این است که هر روز از دیروز خودم بهتر باشم و باعث افتخار مادر و کشورم شوم. امیدوارم در این مسیر خدا به من کمک کند. اگر عملکرد خوبی داشته باشم، توجه تیم‌های خارجی را به سمت دختران فوتبالیست کشورم جلب خواهم کرد و امیدوارم بتوانم نماینده خوبی برای دختران کشورم باشم. یکی از موضوعات چالش برانگیز در ورزش بانوان موضوع پوشش زنان ایرانی بود. تصویب نخستین پوشش اسلامی تیم فوتبال زمینه‌ساز بازی تیم دختران ایران با آلمان شد و پس از آن بود که فوتبال چمنی هم برای دختران ایرانی شکل گرفت. در همین راستا نخستین فدراسیون اسلامی ورزش زنان با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان بانوان مسلمان و ارتقاء فرهنگ ورزشی در سال 69 در ایران تشکیل شد. نخستین حضور زنان ورزشکار محجبه در عرصه‌های آسیایی و بین‌المللی با تشکیل این فدراسیون صورت گرفت و زنان برای نخستین بار به بازی‌های آسیایی 1990 پکن راه یافتند. در واقع شروع فعالیت زنان در بازی‌های آسیایی 1990 پکن با حضور یک بانوی با حجاب در کاروان 125 نفره ایران کلید خورد و سرآغاز تحول در ورزش زنان شد. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. دختر جوان لژیونر در تمام مسابقات با حفظ حجاب خود شرکت می کند تا کار حرفه‌ای خود را ارزشمندتر کند و نشانگر شخصیت اسلامی و ایرانی خود باشد. او می گوید وقتی بازیکنان محجبه ایرانی در سطح مسابقات اروپایی و برای مسابقات بین المللی حضور پیدا می کنند، برای افراد غیر مسلمان خیلی تعجب برانگیز است. برای آنان سخت است که بفهمند این دخترها و ورزشکاران محجبه چه عقیده هایی دارند. ولی وقتی می‌بینند که آنها حاضرند با چنین پوششی به صورت حرفه‌ای ورزش کنند و خودشان را به اثبات برسانند، برایشان احترام قائل می‌شوند. حجاب اسلامی می‌تواند ارزش بانوان ورزشکار ایرانی را بیشتر بالا ببرد و بانوان ورزشکار و محجبه با شرایط حجابی که دارند نشان می‌دهند که حجاب نه تنها مانع پیشرفت آنها نمی‌شود، بلکه برای آنها انگیزه ایجاد می‌کند که نشان بدهند بانوان ایرانی با هر شرایطی می‌توانند جلو بروند و پیشرفت کنند و باعث افتخار مملکت خیش باشند. گلنوش خسروی به دلیل شیوع بیماری فراگیر کرونا 40 روز در قرنطینه در ترکیه بسر برد. او در یادداشتی نوشته است: تلویزیونم سوخته و شرایط سختی را در قرنطینه دارم. دوست داشتم در کنار مادرم بودم. به نظرم حکمتی در این اتفاق است و باز هم هزاران بار خدا را شکر می کنم. کتابی با خود نیاوردم و از این که همواره سرم در موبایل باشد خسته کننده است. قرآن دارم و هر جا در هر مسابقه و سفر آن را با خود حمل می کنم و اینک در این روزها تنها قرآن می خوانم و آرامشم بیشتر می شود. همچنین در منزل ورزش می کنم. امیدوارم که با پایان کرونا آرامش به جهان برگردد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. خدا کند که این برنامه را شنیده باشید و از شنیدن آن لذت برده باشید. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار عزیزمان از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم مشنویم.
گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. I'm a fool. Keep him alone.
گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، رحمت سلی با داری و خبور با آشونه، ای گل نران به تو با گل گشتی چمن من. در سحن چمن روی دل افروز خوش از دی که گذشت، از دی که گذشت هرچی گوی خوش نیست. زیدی مگوی که امروز خوش است، هرچی گویی خوش نیست. خوش باش و زیدی مگو که دیمون خوش هست، خوش هست.
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور می‌کنیم. تا